پرسمان تاریخی بفهمی؟
میخواستم بپرسم که
ارتباط داستانهای قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان
میخواستم بدونم مشخصه های عصر جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
مهمترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات و درود بی پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. برنامه پرسمان تاریخی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. به سوالات تاریخی شما عزیزان خواهیم پرداخت و پاسخ اون رو از زبان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی خواهید شنید. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت محضر شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جاشی هستن در خدمتم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از شما. یادآوری میکنم اگر مایل هستن شنوندگان گرامی سوال، انتقاد یا پیشنهادشون رو با ما در میون بگذارند، دو شماره روابط عمومی رادیو معارف در همه روزهای هفته و همه ساعات شبانه روز در اختیار شماست: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اگر هم مایل هستید مطلب رو از طریق پیام کوتاه برای ما ارسال بکنید، شماره سامانه پیامکی ما 30553. در آغاز پیامکتون عدد 304 به عنوان شناسه پرسمان تاریخی حتی المقدور فراموش نشه. با ما همراه باشید، نخستین سوال رو بشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. متشکرم از برنامه خوبتون. من یه سوال داشتم، میخواستم ببینم که شهادت حضرت مسلم رو میگن روز عرفه بوده، ولی در قافله حضرت ابا عبدالله لوسی که به طرف کربلا حرکت میکردن میگن در منزل توعه خبر شهادت حضرت مسلم رو به امام حسین دادن که بچه های مسلم رو گرفت نوازش کرد و فلان اینا. من میخواستم ببینم که از فاصله روز عرفه تا زمانی که امام حسین اطلاع پیدا کرد که حضرت مسلم شهید شده این چه زمانی بوده و چرا به این صورت بوده. متشکرم، خداحافظ شما. من کسرا هستم از تهران.
موفق باشید. من میگم
بله، تشکر میکنیم از آقای کسرا. بفهمید جناب استاد پیشوایی درباره این که چقدر زمان برده یا نکته در تاریخ هست.
بله، این که فرمودن شهادت حضرت مسلم روز عرفه بوده، یعنی روز نهم ذی‌الحجه بوده، درسته. یعنی در واقع یک روز بعد از این که امام حسین سلام الله علیه از مکه حرکت کرد،
بله،
روز ترویه روز هشتم ذی‌الحجه، یک روز بعدش که امام حسین در راه بود، عملا حضرت مسلم روز نهم ذی‌الحجه معروف به روز عرفه در کوفه به شهادت رسید.
بله.
اما رسیدن خبر شهادت حضرت مسلم به امام حسین سلام الله در منزل توعه نبوده. اصلا منزلی به نام توعه نداشتیم. هیچ کدوم از منازلی که امام حسین سلام الله از اونجا عبور کرد به نام توعه نبوده. خوشبختانه تمام منازلی که امام حسین سلام الله از اونها عبور کرده در بعضی ها توقف داشتن، یک شبی، نصف روزی، یک روزی، کمتر بیشتر، اسم همه اینا در تاریخ آمده. تاریخ میگه منزلی که خبر شهادت حضرت مسلم به وسیله مسافر به امام حسین رسید در منزلی به نام ثعلبه بوده.
بله، مسافر یعنی شخصی که در حال سفر بوده یا اسم سفر؟
از کوفه میامده.
بله،
از کوفه میامده و امام حسین خواست از او جویا بشه و او راه را کج کرد و نخواست با امام حسین روبرو بشه. حضرت هم منصرف شد و رفتن به منزل بعدی رسیدن. دو نفر آمدن محضر حضرت و عرض کردن که اون شخصی که شما میخواستید با او صحبت کنید و او راش کج کرد یاد داره؟ حضرت فرمود بله. گفتن که ما رفتیم خبر کفر از او گرفتیم و معلوم شد هم قبیله ماست.
بله.
با آدم مورد اعتمادیه. ما خبر کفر از او پرسیدیم، او گفت که بله من از کوفه بیرون نیامدم مگر اینکه مسلم بن عقیل و هانی بن عروه را به شهادت رسوند.
بله.
این منزلی بوده به نام ثعلبه.
بله.
ولی نداریم که حضرت چی روزی رسید به ثعلبه، روزش متاسفانه مشخص نیست.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. انشاءالله آقای کسرا هم پاسخ سوالشون رو شنیدند. بپردازیم به سوال دیگر.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه. من شاهوردی هستم، از ساوه مزاحمتون میشم. من یه سوال داشتم خدمت حاجی آقا در این برنامه پرسامون تاریخی. سوال من این هستش که میخواستم از حاجی آقا سوال بکنم که در قضیه واقعی کربلا، امام حسین زمانی رو که سپاه یزید راه رو بر امام بستند، آیا از برگشتن امام هم، یعنی اینکه امام حق نداشت که به سمت کوفه بیاد، آیا از برگشتن امام هم اینها جلوگیری کردند، یا اینکه فقط صرفا اجازه ورود به کوفه را به امام ندادند؟ یعنی امام آیا این آزادی رو داشت که برگرده، یا اینکه کلن اونجا اینا قصدشون از بین بردن امام بود و حتی اگه امام برهم میگشت اینها با امام موافقت نمی کردن؟ من فقط خواستم این به حاجی آقا برای من بگن که آیا امام میتونستن برگردند یا نه راه پس و پیش به قول معروف دیگه نداشتن. ممنونم.
بله جناب استاد پیشوایی، سوالی که آقای شاهوردی مطرح کردن فکر میکنم سوال کلیدی است که در تحلیل حرکت امام حسین علیه السلام خیلی مؤثر. پاسخ این سوال بفهمید که وضعیت چگونه بود، آیا اجازه برگشت داشتن یا نه؟
نه اجازه برگشت هم نمیدادن. سوال خوبیه. اجازه برگشت هم نمیدادن. مرحوم شهید مطهری اینجا یه فرمایشی داره، میفرماید که اگر امام حسین به اهل کوفه میفرمود که من به دعوت شما آمدم، شما به من نامه نوشتید و شما مرا اینجا خواستید، من به پای خودم نیامدم، عمر سعدم از طرف عبید الله بن زیاد رب به کربلا گفت آقا اینجا چی میکنه، برای چی آمده؟ حضرت فرمود من مطابق دعوت اهل کوفه آمدم، اینا نامه های اهل کوفه است.
بله.
شهید مطهری میفرماید حضرت میفرمود که خب حالا که به وعدتون عمل نمی کنید چرا سر جنگ با من دارید؟ خب بگذاری من برگردم. و شهید مطهری اینجا میفرماید برگردم یعنی چی؟ یعنی برگردم برم بیعت کنم؟ نه، میفرماید این در جهت اهل کوفه بود که حالا سر وعدتون نیستی، حالا چرا جنگ میکنید؟ من رو به حال خودم واگذارید.
بله.
یا مدینه برم یا جای دیگه برم. بله دقیقا همین جوره. اجازه برگشتم ندادن، گفتن دو را بیشتر نداری، یا بیعت میکنی، نه که حالا بفرستیمت پیش یزید بای، نه اینجا با عبیدالله بیعت کنی. این دیگه ببین چقدر ذلت بود.
بله.
حضرتم فرمود هیهات من ذلت. یا حالا اینجا در کوفه با نماینده یزید عبیدالله بن زیاد بیعت میکنه یا میکشیم. راه سوم وجود نداشت. بنابراین راه اجازه بازگشتم نمیدادن به امام حسین سلام علیه.
بله. ظاهرا جناب استاد در منابع تاریخی هست که امام حسین علیه السلام خودشون هم پیشنهاد کردن که برگردن و میخواستن این کارو انجام بدن، یا به هر حال به عنوان یک پیشنهاد مطرح کردن اما موافقت نشد.
عرض کردم موافقت نمیکردن. سوال خوبیه.
بله.
نه حضرت رو به اختیارش نگذاشتن، گفتن یا مر یا بیعت.
بله
بسیار. راه گفتن راه سوم نه. حضرت هم میفرماد علاوه این ندعی ابن ندعی قدرک زنی بین اسنتین اصلت و زلت، یا با ذلت بیعت کنیم یا شمشیر به روی ما بکشیم. یعنی راه سوم وجود نداشت. اجازه مراجعت ندادن. حتی زمانی که هور با سپاه 1000 نفری در منزلی به نام زوحسم نزدیک کربلا، دیگه با کربلا خیلی فاصله نداشت.
بله.
اونجا که با امام حسین روبرو شد گفت من از طرف عبیدالله مأموریت دارم هر جا به شما رسیدم شما رو متوقف کنم.
بله
بله اینجوری شما رو متوقف کنم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. انشاءالله آقای شاهوردی هم پاسخ سوالشون رو شنیدند. همچنان در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با پرسمان تاریخی. 329-10-551 با پیشماری 0-25
پرسمان تاریخی.
جناب استاد پیشوایی، یکی از شنوندگان گرامی برنامه پرسمان تاریخی سوالی رو مطرح کردند، خیلی طولانی مطرح کردند. من عذر میخوام از این که نمیتونیم پخش بکنیم همه مطلب رو، اما خلاصه سوالشون رو من عرض میکنم، شما پاسخ بفرمایید انشاءالله که ایشون هم میشنوند. گفتن که نقل شده عده‌ای از ملائکه به امام حسین علیه السلام گفتن که ما ملزم هستیم شما رو یاری بکنیم و امام فرمودند بمونه برای کربلا. و شبیه این داستان برای عده‌ای از جنیان هم اتفاق افتاده که نقل شده. گفتن آیا چنین چیزی اصلا درست هست یا نه، و اینکه سوال اصلیشون این هست که چرا در روز عاشورا به کمک اون حضرت نیومدن، آیا خلف وعده کردن و ماجرا چه قرار بوده؟
بله، در روایات ما هست که فرشتگان نگفتن موزم هستیم، عرض کمک کردن، گفتن ما آماده هستیم شما را یاری کنیم.
بله.
و در روایتی داریم در کتاب مختر جامع سید الشهدا سلام الله علیه در جای خودش آوردیم، اونجا داره که هنگامی که نصرت خداوند متعال بین زمین و آسمان بود و هنوز به زمین نرسیده بود که امام حسین سلام الله علیه دیدار با خدا را انتخاب کرد، یعنی خودش دیگه نصرت اونا را نخواست.
بله.
شهادت را انتخاب کرد. این جوابش.
بله. خب درباره جنیان چی؟ اینم همینه،
جنیان هم آمده، ولی یه زاهد جنی هست که این خودش قضیهش مطرحه که جداست. در کتاب روزت و شهده آمده، در برنامه گذشته جواب دادیم.
بله. بسیار.
یعنی جوابش اینه که حالا چرا مثلا اینا خلف وعده کردن چی فلان اینا، جوابش اینه که خود امام حسین سلام الله علیه شهادت را انتخاب کرد و دیگه نصرت اونا را نخواست،
نمیخواست از کمک
بله.
نیروهای غیر طبیعی و بله. غیر انسان استفاده بکنه.
بله.
بسیار خوب، انشاءالله که ایشون هم پاسخ سوال رو شنیدند. در خدمت شما هستیم، سوال دیگه رو بشنویم.
این که میگن امام حسین علیه السلام بی کفن مونده 3 روز زیر نور آفتاب، می‌خواستم ببینم این با این که میگن امام معصوم نمی‌تونه تو این وضعیت قرار بگیره سازگاری داره یا نه؟
بله. خب اصلش رو بفهمید از نظر تاریخی چگونه است این که میگن گهگاهی در مجالس که 3 روز پیکرهای مطهر بدون غسل و کفن باقی مونده بود و اینا.
ایشون این نکته اشاره کردن و نتونستن اصطلاح فقهیش بگن.
بله.
گفتن راجع معصوم. اون چه در فقه هست اینه که شهید که در میدان جنگ شهید میشه نه غسل میخواد نه کفن.
بله.
و با همون وضع دفن میکنن.
بله.
غسل نمیخواد، هم خونش غسلشه. و خب بنابراین امام حسین سلام الله علیه شهید شده بود دیگه، توجه کردیم. و لکن اونها دشمنان امام حسین که امام حسین را شهید نمیدونستن.
بله.
در اونها چه نقیده نداشتن که یا غسل بدن یا کفن کنن، اونها که انتظاری از اونها نبود، امام حسین را خارجی معرفی میکردن. خب عرض کنم که اون چه مطرحه اینه که بدن امام حسین سلام الله اوریان موند، غارت کردن چون لباسهای حضرت هم غارت کردن، لباسهای شخصی حضرت هم غارت کردن و بدون پوشش موند. در واقع در جای داره اون چه مطرحه اینه.
بله.
تا زمانی که بنی اسد آمدن دفن کردن، بدن مبارک حضرت بدون پوشش موند. این مصیبته که لباس شخصی حضرت هم غارت کردن.
بله. این که 3 روز گفته میشه اینا بفهمید دست
اما 3 روز. بله قبول دارم 3 روز معروفه، در شهرت مجلسی داره، در مجالس و در عزاداری گفته میشه. تو اونجایی که ما بررسی کردیم 3 روز موندن حضرت در تاریخ طبری بلعمیه.
بله.
بلعمی که تاریخ طبری رو ترجمه کرده در قرن 4 و چیزایی اضافه کرده، اونجاست که 3 روزه، ولی اون مقدار که مقاتل نشون میده روز 11 دیگه بنی اسد مطلع شدن، آمدن از ساد و شهدا را به خاک سپردن.
بله، پس در خود تاریخ طبری هم نیست، در ترجمه است که بلعمی.
بلعمی بله،
به نام تاریخ نامه طبری
شده. تاریخ نامه طبری بلعمی تو اونجا که ما بررسی کردیم در تاریخ نامه بلعمی آمده که سه روز موند، ولی مقاتل ما مراجعه کردیم نشون میده که روز 11 یعنی فردای روز شهادت حضرت، خب نزدیک بودن دیگه، بنی اسد در غازیری ساکن بودن، مطلع شدن و آمدن از ساد و شهدا را به خاک سپردن.
بله بسیار خوب. یکی از اهل تحقیق نکته ای گفت که حالا منم با شما در میون میذارم بفهمید نظرتون چیه. میگفتن که این ماجرای سه روز مربوط به حسین ابن علی ابن حسن مثلث شهید فخ هست که به اشتباه بلعمین رو تصور کرده که برای حضرت سعید الشهدا و در اینجا اضافه کرده.
شاید منشأ اشتباه بلعمین باشه،
چون در اونجا تصریح هست که بله. تا سه روز اجسادشون رو زمین بود و سرهاشون رو بردن نزد حاجی عباسی.
شاید منشأ اشتباه بلعمین باشه، ولی مقاتل در مورد امام حسین سلام الله این رو میگه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. انشالله که شنوندگان گرامی هم شنیدن پاسخ سوال رو. همچنان در خدمت شنوندگان گرامی هستیم با پرسمان تاریخی.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معانی. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
سلام علیکم. مخواستم خدمت کارشناس محترم آقای پیشوایی سلام عرض کنم که من یه جا همین رادیو معارف شنیدم که میگفتن سر مبارک حسین ابن علی علیه السلام در نجف کنار مرقد مطهر علی علیه السلام اونجا دفن شده. بعد از همین رادیو شنیدم که گفتن سر مبارک حسین ابن علی و یارانش در اربعین به بدنها ملحق شده. مخواستم ببینم این سوال ممنون میشم اگه برای من روشن بشه. خیلی ممنون، خداحافظ.
بله خب، درباره محل دفن سر مبارک آقا سید شهدا علیه السلام پرسیدن، از اون سوالاتی است که فراوان پرسیده میشه و ظاهرا زیاد هم بهش توجه کردن اهل تحقیق.
اجمالا عرض میکنم در این که سر مطهر امام حسین سلام الله علیه نهایتا کجا به خاک سپرده شد اختلاف اقوال هست. 10-12 جا اسم بردن.
عجب.
بله 10-12 جا اسم بردن که بعضیش حتما درست نیست. مثلا در رقه دفن شد، در عرض کنم که مدینه دفن شد، در اصغلان دفن شد، در شام دفن شد، ولی اون چه اشاره کردن که یا شنیدن از رادیو معارف که در نجف دفن شده روایت داریم. این مضمون روایته، دوست دار روایت هست.
بله.
مضمون یکیش را عرض میکنم. مطابق این روایت مضمونش اینه که یکی از شاگردان امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه که زمانی که امام صادق سلام الله علیه در حیره بود، عراق امروز را قدیم میگفتن حیره، زمانی که امام صادق سلام الله علیه در حیره بود گویا بنی عباس حضرت را احضار کرده بودن به عراق.
بله.
و من خدمت امام صادق سلام الله علیه بودم و پسر امام صادق اسماعیل هم بود.
بله.
با هم رفتیم و به جای رسیدیم، امام صادق سلام الله پیاده شد و 2 رکعت نماز خوند، ما هم نماز خوندیم و گفتیم آقا اینجا کجاست؟ فرمود اینجا محل دفن جدم امیرالمومنینه. هنوز نشانه چیزی نبود. بعد حضرت به فاصله کمی یه جای دیگه هم نزدیک اونجا باز نماز خوند. عرض کردیم که آقا اینجا دیگه چرا نماز خونده، اینجا چیه؟ حضرت فرمود اینجا محل دفن سر جدم حسین ابن علیه. اون زمان یکی از موالی ما یعنی دوستداران ما
بله.
این سر را ربود اون زمان،
در همون زمانی که کاروان رو می بردن.
بله بله. بله. اون زمان حال نداره از کاروان یاد دیمش، یکی از موالی ما این سر را ربود و آورد اینجا دفن کرد.
بله.
ولی زیارت امام حسین بالا سر امیرالمومنین مستحبیه، که جایی که زیارت امام حسین مستحبه بالا سر امیرالمومنین علی علیه السلام. بنابراین این مضمون روایته.
بله.
لکن از قدیم الایام متسالمون علیه که قبول کردن عملا، هم علمای اهل سنت، مورخینش و محدثینشان، هم علمای شیعه پذیرفتن و بینشون مشهور اینه که نهایتاً سر مطهره امام حسین به بدنشون ملحق شد.
بله، لاقل درباره درخی دیگه از شهدا که این صدق میکنه، این قطعیت داره.
نه، عمدتاً محور
ولی سر امام حسین هم بله،
محور سر امام حسین سلام الله علیه. حالا شهدا بحث دیگه است. میگن نهایتاً سر مطهره امام حسین سلام الله علیه به بدن ملحق شد.
خب بله.
کی ملحق شد؟ خب نداریم که. میگن پس تنها رایی که میتونیم بگیم کی ملحق شد، لابد در اربعین بوده که بحث هست که اهل بیت برگشتن به کربلا، وگرنه جای دیگه نگفتن اهل بیت به کربلا آمدن یا چی آورد ملحق شد. پس این لابد و به صورت طبیعی در بازگشت اهل بیت از شام که به کربلا رسیدند سر مطهره آوردن و به بدن ملحق کردن. این که بین علما اینجوری مشهور شده به نظر میرسه که علما اون روایت را دیده بودند.
بله.
ولی به اون عمل نکردند، به اون روایت توجه نکردند که این قول را انتخاب کردند و مشهور از قدیم این بوده.
بله، بسیار خوب. پس اگر بخوایم به اقوال مورخان اعتماد بکنیم، همین است که معروفه که برگشت و در کربلا به خاک سپرد. بسیار خوب، از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس برنامه. یه سوال از خدمتتون داشتم. سوال من اینه که موضع سیاسی امام حسین علیه السلام در دوران معاویه چی بود؟ آیا با وی همکاری داشته یا نه؟ ممنون میشم که پاسخ بدین. فریدی هستم از تهران.
جناب استاد پیشوایی، همونطور که شنیدید سوال درباره موضع امام حسین علیه السلام است. البته از مطالبی که در پاسخ به دیگر سوالات مطرح کردید روشن است که امام حسین علیه السلام با معاویه اجمالاً برخوردشون این بود که پایبند بودن به ماجرای صلح برادرشون امام حسن. اما اینکه حالا به تعبیر شنونده اونها همکاری هم داشتن یا نه، اینکه در امورات بعضن همکاری هم بکنن.
نه تنها همکاری نداشتن حتما، بلکه مبارزه میکردن، تا مبارزه سیاسی.
بله.
برای توضیح مطلب، روشن شدن مطلب، عرض میکنم که بعد از شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام در سال 50 هجری، امام حسین سلام الله 10 سال با معاویه معاصر بود. 10 سال.
بله.
سوال اینه که گاهی سوال از این جهت ناشی میشه که خب امام حسین سلام الله که بعدا با یزید مبارزه کرد و زیر بار نرفت و سرانجام هم در این راه شهید شد و شهادت رسید، در زمان معاویه چی میکرد؟
خب
چرا در زمان معاویه قیام نکرد؟ جواب ما اینه که قیام امام حسین سلام الله در زمان معاویه نه مقدور بود نه مفید، بنا به دلالی اصلا امکان نداشت، مقدور نبود. و ملاحظه صلح امام حسن سلام الله علیه هم داشت و مفیدم نبود، برای اینکه سرکوب میکرد معاویه.
بله.
و قیام به نتیجه نمیرسید و بنابراین به این دلایل امام حسن سلام الله علیه قیام نکرد. ولی اون قسمت دوم از ولی به بعد مهمه.
بله.
ولی سکوت هم نکرد.
درسته.
یعنی مبارزه سیاسی میکرد. هر وقت معاویه یه جنایت مرتکب میشد و بدعت بزرگ مرتکب میشد، فریاد حسین بن علی بلند میشد.
پس مفاد صلحنامه اقتضا میکرد که مبارزه مسلحانه و قیام نکنند، اما معناش این نبود که اعتراض هم نکنه.
اعتراض هم نکنه. حضرت اعتراض میکرد. بله. اعتراضایی که فقط از شخص مثل حسین بن علی ساخته بود در اون فضا که مثلا کسی جرأت نفس کشیدن نداشت.
بله.
مثلا امام حسین سلام الله نامه مفصلی داره، کتبی، کتاب معاویه که در کتاب ها آمده، حضرت به قتل حجر بن علی و یارانش اعتراض میکنه، میفرماید مگر تو نبودی حجر بن علی و یارانش را قائم اللیل و صائم النهار بودن، قاری قرآن بودن و حافظ قرآن بودن، بعد از اون اما نامای معکدی که به او داده کشتی. مگر تو نبودی که زیاد ابن ابیه را برادر خودت خواندی با اون فضاحت، با اون که رسول خدا فرموده الولد و للفراش و للآهر الحجر؟ حالا این حدیث معنا داره، یعنی
بله.
اگر زنی یه بچه مشکوکی به دنیا بیاره ولی شوهر داره، شرم به شوهرش ملحق میشه.
بله.
حضرت فرمود اون زن شوهر داشته، بنابراین زیاد ابن ابی از رفیقه ملحق به شوهرش بوده. تو برادر خودت خواندی، یک بدعت برخلاف حدیث رسول خداست. مگر تو نبودی عمر ابن حمیق خزائی را کشتی؟ هر بدعتی که معاویه مرتکب میشد، خلاف مرتکب میشد، فریاد امام حسین بلند میشد.
بله.
حرکت شجاعانه و مبارزه سینه به سینه و بسیار خطرناک که دقیقا عرض میکنم جز حسین ابن علی علیه السلام با اون شجاعت کسی جرأت این کار را نداشت. و از جمله که یک حرکت سیاسی بود، یک حرکت سیاسی بسیار بسیار مهم بود، این بود که یک روز امام حسین سلام الله علیه مطلع شد یک کاروان حامل بیت المال از کنار مدینه عبور میکنه و به مقصد شام حرکت میکنه. حضرت دستور داد اون کاروان را ضبط کردن، اموال بیت المال بود و تقسیم کردن. حضرت این کار را دوزانه علیه عزو الله انجام نداد. وقتی اموال گرفت، نامه به معاویه با صراحت نوشت که معاویه، من شنیدم کاروان حامل بیت المال از اینجا عبور میکرد، تو میخوای بازم اینا رو به شکم و جیب بنی امیه بریزی.
بله.
من این انبار را ضبط کردم و سلام.
با همین صراحت و
شجاعت. معاویه دید که خب روحانی ریخته، کاری که شده هیچ کاری نمیشد کرد. معاویه از مهارتاش این بود که در این جور جاها مدبرانه عمل میکرد. دید که خب کاری شده دیگه نمیشه کاری کرد. نامه به امام حسین سلام الله علیه نوشت در جواب اون نامه که این کار درست نبود، چرا این کار را کردی؟ ولی بدان، تهدید کرد امام حسین،
بله،
بدان کسی که کسانی که بعد از من میان این کارا را تحمل نمی کنن. یعنی
من میخواست بگه من دارم حلم بخرم،
من حلم به من حالا مثلا گذشت میکنم، تحمل میکنم، ولی بدان کسانی که بعد از من میان این کارها را تحمل نمیکنن، دیگه کاری جز این نمیتونست انجام بده. بنابراین حسین ابن علی علیه السلام با سرفرازی و شجاعت با معاویه مبارزه سیاسی میکرد، مبارزه سینه به سینه. حتما همکاری نمیکرد، اصلا هر کسی این حرفی زده حرف بی اساسیه.
این که در مثلا سرکوب خوارج یا برخی از دشمنان خارجی موردی داریم که حسین
اصلا نداریم،
نداریم چه
موردی اصلا نداریم. حتی برادرش امام حسین سلام الله علیه که صلح‌نامه را نوشت، همون روزها گروهی از خوارج به نام حوصره اسدی در کوفه قیام کردن. معاویه نامه نوشت به امام حسین سلام الله علیه، شما پیش از این که به مدینه برید، چون امام حسین سلام الله علیه میخواست به مدینه برید، کاری در کوفه نداشت، شما پیش از این که به مدینه برید، برید این فتنه خوارج به فرمانده حوصره اسدی را سرکوب کن، بعد برو به مدینه. معاویه دو هدف داشت، یکی این که میخواست فتنه دشمن را به دست دشمن دفع کنه، و دیگه این که میخواست وانمود کنه که حسن ابن علی از من فرمان میبره، مثل یه فرمانده میره از جانب من نیابتی جنگ میکنه،
نیروی زیر دست منه به
تنه. بله.
خب
امام حسن سلام الله نامه نوشت که معاویه، اگر قرار بود من با کسی بجنگم، اول با تو میجنگیدم.
بله.
اگر من با تو صلح کردم، برای اینکه خون مسلمان ها نریزه، این دلیل نمیشه که من برم با اونها بجنگم. بنابراین خود امام حسن سلام الله علیه که امضا کننده صلح بود، زیر بار چنین چیزی نرفت. و هیچ مورد نداریم که امام حسن سلام الله علیه با معاویه همکاری داشته باشه دقیقا.
بله. بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. انشاءالله شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
محمد ساعت 16 هست، از رادیو معارف در خدمتتونیم. برنامه پرسمان تاریخی رو در این لحظه به اتفاق میشنویم که در این برنامه استاد پیشوایی به سوالات تاریخی شما عزیزان پاسخ خواهند گفت.
پرسمان تاریخی بفهمید؟
میخواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان
میخواستم بدونم مشخصه های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهمترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات و درود بی پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. برنامه پرسمان تاریخی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. به سوالات تاریخی شما عزیزان خواهیم پرداخت و پاسخون رو از زبان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی خواهید شنید. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت محضر شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جاشی هستن در خدمتم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از شما. یادآوری میکنم اگر مایل هستن شنوندگان گرامی سوال، انتقاد یا پیشنهادشون رو با ما در میون بگذارند، دو شماره روابط عمومی رادیو معارف در همه روزهای هفته و همه ساعات شبانه روز در اختیار شماست. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اگر هم مایل هستید مطلب رو از طریق پیام کوتاه برای ما ارسال بکنید، شماره سامانه پیامکی ما 30553. در آغاز پیامکتون عدد 304 به عنوان شناسه پرسمان تاریخی حتی المقدور فراموش نشه. با ما همراه باشید، نخستین سوال رو بشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. متشکرم از برنامه خوبتون. من یه سوال داشتم، می‌خواستم ببینم که شهادت حضرت مسلم و میگن روز عرفه بوده، ولی در قافله حضرت ابوعبدالله لوسی که به طرف کربلا حرکت می‌کردن، میگن در منزل توعه خبر شهادت حضرت مسلم و به امام حسین دادن که بچه‌های مسلم رو گرفت نوازش کرد و فلان اینا. من می‌خواستم ببینم که از فاصله روز عرفه تا زمانی که امام حسین اطلاع پیدا کرد که حضرت مسلم شهید شده، این چه زمانی بوده و چرا به این صورت بوده؟ متشکرم، خداحافظ شما. من کسرا هستم از تهران.
بله، تشکر میکنیم از آقای کسرا. بفهم اجرا استادش بایی درباره این که چقدر زمان برده یا نکتهی در تاریخ هست؟
بله، این که فرمودن شهادت حضرت مسلم روز عرفه بوده، یعنی روز نهم ذی‌الحجه بوده، درسته. یعنی در واقع یک روز بعد از اینکه امام حسین سلام الله علیه از مکه حرکت کرد،
بله،
روز تربیه روز هشتم ذی‌الحجه، یک روز بعدش که امام حسین در راه بود، عملا حضرت مسلم روز نهم ذی‌الحجه معروف به روز عرفه در کوفه به شهادت رسید.
بله.
اما رسیدن خبر شهادت حضرت مسلم به امام حسین سلام الله در منزل توعه نبوده. اصلا منزلی به نام توعه نداشتیم. هیچ کدوم از منازلی که امام حسین سلام الله از اونجا عبور کرد به نام توعه نبوده. خوشبختانه تمام منازلی که امام حسین سلام الله از اونها عبور کرده در بعضی ها توقف داشتن، یک شبی، نصف روزی، یک روزی، کمتر بیشتر، اسم همه اینا در تاریخ آمده. تاریخ میگه منزلی که خبر شهادت حضرت مسلم به وسیله مسافر به امام حسین رسید، در منزلی به نام ثعلبه بوده.
بله، مسافر یعنی شخصی که در حال سفر بوده یا اسم
بله از کوفه میامده.
بله،
از کوفه میامده و امام حسین خواست از او جویا بشه و او راه را کج کرد و نخواست با امام حسین روبرو بشه. حضرت هم منصرف شد و رفتن به منزل بعدی رسیدن، دو نفر آمدن محضر حضرت و عرض کردن که اون شخصی که شما میخواستید با او صحبت کنید و او راش کج کرد یاد داری؟ حضرت فرمود بله. گفتن که ما رفتیم خبر کفر از او گرفتیم و معلوم شد حضرت هم قبیله ماست،
بله.
و آدم مورد اعتمادیه، ما خبر کفر از او پرسیدیم، او گفت که بله من از کوفه بیرون نیامدم مگر این که مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه را به شهادت رسوندن.
بله.
این منزل منزلی بوده به نام ثعلبه.
بله.
ولی نداریم که حضرت چی روزی رسید به ثعلبه، روزش متاسفانه مشخص نیست.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم، انشاءالله آقای کسرا هم پاسخ سوالش رو شنیدند. بپردازیم به سوال دیگر.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه، من شاهوردی هستم از ساوه، مزاحمتون میشم. من یه سوال داشتم خدمت حاج آقا در این برنامه پرسمون تاریخی. سوال من این هستش که میخواستم از حاج آقا سوال بکنم که در قضیه واقعه کربلا، امام حسین زمانی رو که سپاه یزدی راه رو بر امام بستند، آیا از برگشتن امام هم، یعنی اینکه امام حق نداشت که به سمت کوفه بیاد، آیا از برگشتن امام هم اینها جلوگیری کردند یا اینکه فقط صرفا اجازه ورود به کوفه را به امام ندادند؟ یعنی امام آیا این آزادی رو داشت که برگرده یا اینکه کلن اونجا اینا قصدشون از بین بردن امام بود و حتی اگه امام برهم میگشت اینها با امام موافقت نمی کردن؟ من فقط خواستم این راجعه ها برای من بگن که آیا امام میتونستن برگردند یا نه راه پس و پیش به قول معروف دیگه نداشتن. ممنونم.
بله جناب استاد پیشوایی، سوالی که آقای شاهوردی مطرح کردن فکر میکنم سوال کلیدی است که در تحلیل حرکت محسن علیه السلام خیلی مؤثر پاسخ این سوال. بفرمایید که وضعیت چه گونه بود، آیا اجازه برگشت داشتن یا نه؟
نه اجازه برگشت نمیدادن. سوال خوبیه. اجازه برگشت هم نمیدادن. مرحوم شهید مطهری اینجا یه فرمایش داره، میفرماید که اگر امام حسین به اهل کوفه میفرمود که من به دعوت شما آمدم، شما به من نامه نوشتید و شما مرا اینجا خواستید، من به پای خودم نیامدم، عمر سعدم از طرف عبید الله ابن زیاد رب کربلا گفت آقا اینجا چی میکنه، برای چی آمده؟ حضرت فرمود من مطابق دعوت اهل کوفه آمدم، اینا نامه های اهل کوفه است.
بله.
شهید مطهری میفرماید حضرت میفرمود که خب حالا که به وعدتون عمل نمی کنید چرا سر جنگ با من دارید؟ خب بگذاری من برگردم. و شهید مطهری اینجا میفرماید برگردم یعنی چی؟ یعنی برگردم برم بیعت کنم؟ نه، میفرماید این در جهت اهل کوفه بود که حالا سر وعدتون نیستی، حالا چرا جنگ میکنید؟ من رو به حال خودم واگذاری، حالا یا مدینه برم یا جای دیگه برم. بله دقیقا همین جوره، اجازه برگشتم ندادن، گفتن دو را بیشتر نداری، یا بیعت میکنی، نه که حالا بفرستیمت پیش یزید بای، نه اینجا با عبیدالله بیعت کنی. این دیگه ببین چقدر ذلت بود.
بله.
حضرتم فرمود هیهات من ذلت، یا حالا اینجا در کوفه با نماینده یزید عبیدالله ابن زیاد بیعت میکنی یا میکشیم.
بله.
راه سوم وجود نداشت، بنابراین راه اجازه بازگشتم نمیدادن به امام حسین سلام علیه.
بله ظاهرا جناب استاد در منابع تاریخی هست که امام حسین علیه السلام خودشون هم پیشنهاد کردن که برگردن و میخواستن این کار انجام بدن، یا به هر حال به عنوان یک پیشنهاد مطرح کردن اما موافقت نشد.
عرض کردم موافقت نمیکردن. سوال خوبیه.
بله.
نه حضرت رو به اختیارش نگذاشتن، گفتن یا مر یا بیعت.
بله
راه گفتن راه سوم نه. حضرت هم میفرماد علاوه این ندعیم ندعی قدرکه زنی بین اسنته این اصلت و زلت، یا با زلت بیعت کنیم یا شمشیر به روی ما بکشم. یعنی راه سوم وجود نداشت. اجازه مراجعت ندادن. حتی زمانی که هور با سپاه هزار نفری در منزلی به نام زوحوسم نزدیک کربلا، دیگه با کربلا خیلی فاصله نداشت.
بله.
اونجا که با امام حسین روبرو شد گفت من از طرف عبیدالله مأموریت دارم هر جا به شما رسیدم شما را متوقف کنم.
بله
بله اینجوری شما رو متعقف کنم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. انشالله آقای شاهوردی هم پاسخ سوالش رو شنیدند. همچنان در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با پرسمان تاریخی.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
جناب استاد پیشوایی، یکی از شنوندگان گرامی برنامه پرسمان تاریخی سوالی رو مطرح کردند، خیلی طولانی مطرح کردند. من عذر میخوام از این که نمیتونیم پخش بکنیم همه مطلب رو، اما خلاصه سوالشون رو من عرض میکنم، شما پاسخ بفرمایید، انشاءالله که ایشون هم میشنوند. گفتن که نقل شده عده‌ای از ملائکه به امام حسین علیه السلام گفتن که ما ملزم هستیم شما رو یاری بکنیم و امام فرمودند بمونه برای کربلا. و شبیه این داستان برای عده‌ای از جنیان هم اتفاق افتاده که نقل شده. گفتن آیا چنین چیزی اصلا درست هست یا نه، و اینکه سوال اصلیشون این هست که چرا در روز عاشورا به کمک اون حضرت نیومدن، آیا خلف وعده کردن و ماجرا چه قرار بوده؟
بله، در روایات ما هست که فرشتگان نگفتن موزم هستیم، عرض کمک کردن، گفتن ما آماده هستیم شما را یاری کنیم.
بله.
و در روایتی داریم در کتاب مقتل جامعه سید و شهدا سلام الله علیه در جای خودش آوردیم، اونجا داره که هنگامی که نصرت خداوند متعال بین زمین و آسمان بود و هنوز به زمین نرسیده بود که امام حسین سلام الله علیه دیدار با خدا را انتخاب کرد، یعنی خودش دیگه نصرت اونا را نخواست.
بله.
شهادت را انتخاب کرد، این جوابشه.
بله. خب درباره جنیان چی؟ اینم همینه،
جنیان هم آمده، ولی یه زاهد جنی هست که این خودش قضیهش مطرحه که جداست. در کتاب روزت و شهدا آمده، در برنامه‌های گذشته جواب داده.
بله.
یعنی جوابش اینه که حالا چرا مثلا اینا خلف وعده کردن چی فلان اینا، جوابش اینه که خود امام حسین سلام الله علیه شهادت را انتخاب کرد و دیگه نصرت اونا را نخواست،
نمیخواست از کمک
بله.
نیروهای غیر طبیعی و بله. غیر انسان استفاده بود.
بله.
بسیار خوب، انشاءالله که ایشون هم پاسخ سوال رو شنیدند. در خدمت شما هستیم، سوال دیگری رو بشنویم.
این که میگن امام حسین علیه السلام بی کفن مونده سه روز زیر نور آفتاب، مخصوصا ببینم این با این که میگن امام معصوم نمیتونه تو این وضعیت قرار بگیره سازگاری داره یا نه؟
بله. خب اصلش رو بفهمید از نظر تاریخی چگونه است، این که میگن گهگاهی در مجالس که سه روز پیکرهای مطهر بدون غسل و کفن باقی مونده بود و اینا.
ایشون این نکته اشاره کردن و نتونستن اصطلاح فقهیشی بگن.
بله.
گفتن راجع معصوم. اون چه در فقه هست اینه که شهید که در میدان جنگ شهید میشه نه غسل میخواد نه کفن.
بله.
و با همون وقت دفن میکنن.
بله.
غسل نمیخواه، هم خونش غسلشه. و خب بنابراین امام حسین سلام الله علیه شهید شده بود دیگه، توجه کردین. و لکن اونها دشمنان امام حسین که امام حسین را شهید نمیدونستن.
بله.
در اونا چه عقیده نداشتن که یا غسل بدن یا کفن کنن، اونها که انتظاری از اونها نبود، امام حسین را خارجی معرفی میکردن. خب عرض کنم که اون چه مطرحه اینه که بدن امام حسین سلام الله اوریان موند، قارت کردن، چون لباس های حضرت هم قارت کردن، لباس های شخصی حضرت هم قارت کردن و بدون پوشش موند. در واقع در جو داره اون چه مطرحه اینه.
بله.
تا زمانی که بنی اسد آمدن دفن کردن، بدن مبارک حضرت بدون پوشش موند، این مصیبته که لباس شخصی حضرت هم غارت کردن.
بله. این که سه روز گفته میشه اینا بفرمایید استاد.
اما سه روز، بله قبول دارم سه روز معروفه، در شهرت مجلسی داره، در مجالس و در عزاداری گفته میشه. تو اونجایی که ما بررسی کردیم سه روز موندن حضرت در تاریخ طبری بلعمیه.
بله.
بلعمی که تاریخ طبری رو ترجمه کرده در قرن چهارم و چیزایی اضافه کرده، اونجاست که سه روزه، ولی اون مقدار که مقاتل نشون میده روز یازدهم دیگه بنی اسد مطلع شدن، آمدن از ساد و شهدا را به خاک سپردن.
بله، پس در خود تاریخ طبری هم نیست، در ترجمه است که بلعمی.
بلعمی بله،
به نام تاریخ نامه طبری شده.
تاریخ نامه طبری بلعمی تو اونجا که ما بررسی کردیم در تاریخ نامه بلعمی آمده که سه روز موند، ولی مقاتل ما مراجعه کردیم نشون میده که روز یازدهم یعنی فردای روز شهادت حضرت، خب نزدیک بودن دیگه، بنی اسد در غازیری ساکن بودن، مطلع شدن و آمدن از ساد و شهدا را به خاک سپردن.
بله بسیار خوب. یکی از اهل تحقیق نکته ای گفت که حالا منم با شما در میون میذارم بفهمید نظرتون چیه. میگفتن که این ماجرای سه روز مربوط به حسین ابن علی ابن حسن مثلث شهید فخ هست که به اشتباه بلعمین رو تصور کرده که برای حضرت سعید الشهدا و در اینجا اضافه کرده.
شاید منشأ اشتباه بلعمی این باشه،
چون در اونجا تصریح هست که بله. تا سه روز اجسادشون رو زمین بود و سرهاشون رو بردن نزد حاجی عباسی.
شاید منشأ اشتباه بلعمی این باشه، ولی مقاتل در مورد امام حسین سلام الله این رو میگه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. انشاءالله که شنوندگان گرامی هم شنیدن پاسخ سوال رو. همچنان در خدمت شنوندگان گرامی هستیم با پرسمان تاریخی.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 3553.
سلام علیکم، مخواستم خدمت کارشناس محترم آقای پیشوایی سلام عرض کنم که من یه جا همین رادیو معارف شنیدم که میگفتن سر مبارک حسین ابن علی علیه السلام در نجف کنار مرقد مطهر علی علیه السلام اونجا دفن شده. بعد از همین رادیو شنیدم که گفتن سر مبارک حسین ابن علی و یارانش در اربعین به بدنها ملحق شده. مخواستم ببینم این سوال ممنون میشم اگه برای من روشن بشه. خیلی ممنون، خداحافظ.
بله خب، درباره محل دفن سر مبارک آقا سید شهدا علیه السلام پرسیدن، از اون سوالاتی است که فراوان پرسیده میشه و ظاهرا زیاد هم بهش توجه کردن اهل تحقیق.
اجمالا عرض میکنم در این که سر مطهر امام حسین سلام الله علیه نهایتا کجا به خاک سپرده شد اختلاف اقوال هست. 10-12 جا اسم بردن.
عجب.
بله 10-12 جا اسم بردن که بعضیاش حتما درست نیست. مثلا در رقه دفن شد، در عرض کنم که مدینه دفن شد، در اسقلان دفن شد، در شام دفن شد، ولی اون چه اشاره کردن که یا شنیدن از رادیو معارف که در نجف دفن شده روایت داریم، مضمون روایته، دوست دار روایت هست.
بله.
مضمون یکیش را عرض میکنم. مطابق این روایت مضمونش اینه که یکی از شاگردان امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه که زمانی که امام صادق سلام الله علیه در حیره بود، عراق امروز را قدیم میگفتن حیره، زمانی که امام صادق سلام الله علیه در حیره بود گویا بنی عباس حضرت را احضار کرده بودن به عراق.
بله.
و من خدمت امام صادق سلام الله علیه بودم و پسر امام صادق اسماعیل هم بود.
بله.
با هم رفتیم و به جای رسیدیم، امام صادق سلام الله پیاده شد و دو رکعت نماز خوند، ما هم نماز خوندیم و گفتیم آقا اینجا کجاست؟ فرمود اینجا محل دفن جدم امیرالمومنینه. هنوز نشانه چیزی نبود. بعد حضرت به فاصله کمی یه جای دیگه هم نزدیک اونجا باز نماز خوند. عرض کردیم که آقا اینجا دیگه چرا نماز خوندی؟ اینجا چیه؟ حضرت فرمود اینجا محل دفن سر جدم حسین ابن علیه. اون زمان یکی از موالی ما یعنی دوستداران ما
بله.
این سر را ربود اون زمان،
در همون زمانی که کاروان رو می بردن.
بله بله. بله. اون زمان حال نداره از کاروان یاد دیمش، یکی از موالی ما این سر را ربود و آورد اینجا دفن کرد.
بله.
ولی زیارت امام حسین بالا سر امیرالمومنین مستحب، یکی از جایی که زیارت امام حسین مستحب بالا سر امیرالمومنین علی علیه السلام. بنابراین این مضمون روایته.
بله.
لکن از قدیم الایام متسالمون علیه که قبول کردن عملا، هم علمای اهل سنت مورخینش و محدثینشان، هم علمای شیعه پذیرفتن و بینشون مشهور اینه که نهایتا سر مطهره امام حسین به بدنشون ملحق شد.
بله، لااقل درباره برخی دیگه از شهدا که این صدق میکنه، این قطعیت داره دیگه.
نه عمدتا محور
ولی سر امام حسین،
بله محور سر امام حسین سلام الله. حالا شهدا بحث دیگه است، میگن نهایتا سر مطهره امام حسین سلام الله به بدن ملحق شد.
خب بله.
چی ملحق شد؟ خب نداریم که. میگن پس تنها رایی که میتونیم بگیم کی ملحق شد، لابد در اربعین بوده که بحث هست که اهل بیت برگشتن به کربلا، وگرنه جای دیگه نگفتن اهل بیت به کربلا آمدن یا چی آورد ملحق شد. پس این لابد و به صورت طبیعی در بازگشت اهل بیت از شام که به کربلا رسیدند سر مطهره آوردن و به بدن ملحق شدن. این که بین علما اینجوری مشهور شده، به نظر میرسه که علما اون روایت را دیده بودند.
بله.
ولی به اون عمل نکردند، به اون روایت توجه نکردند که این قول را انتخاب کردند و مشهور از قدیم این بوده.
بله، بسیار خوب. پس اگر بخوایم به اقوال مورخان اعتماد بکنیم، همین است که معروفه که برگشت و در کربلا به خاک سپرد. بسیار خوب، از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس برنامه. یه سوال از خدمتتون داشتم. سوال من اینه که موضع سیاسی امام حسین علیه السلام در دوران معاویه چی بود؟ آیا با وی همکاری داشته یا نه؟ ممنون میشم که پاسخ بدین. فریدی هستم از تهران.
جناب استاد پیشوایی، همونطور که شنیدید سوال درباره موضع امام حسین علیه السلام است. البته از مطالبی که در پاسخ به دیگر سوالات مطرح کردید روشن است که امام حسین علیه السلام با معاویه اجمالاً برخوردشون بود که پایبند بودن به ماجرای صلح برادرشون امام حسن. اما اینکه حالا به تعبیر شنونده اونها یه همکاری هم داشتن یا نه، اینکه در امورات بعضن همکاری هم بکنن،
نه تنها همکاری نداشتن حتما، بلکه مبارزه میکردن، مطابق مبارزه سیاسی.
بله.
برای توضیح مطلب، روشن شدن مطلب، عرض میکنم که بعد از شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام در سال 50 هجری، امام حسین سلام الله 10 سال با معاویه معاصر بود. 10 سال.
بله.
سوال اینه که گاهی سوال از این جهت ناشی میشه که خب امام حسین سلام الله که بعدا با یزید مبارزه کرد و زیر بار نرفت و سرانجام هم در این راه شهید شد به شهادت رسید، در زمان معاویه چی میکرد؟
خب
چرا در زمان معاویه قیام نکرد؟ جواب ما اینه که قیام امام حسین سلام الله در زمان معاویه نه مقدور بود نه مفید، بنا به دلایلی اصلا امکان نداشت، مقدور نبود و ملاحظه صلح امام حسن سلام الله هم داشت و مفیدم نبود، برای اینکه سرکوب میکرد معاویه.
بله.
و قیام به نتیجه نمیرسید و بنابراین به این دلایل امام حسن سلام الله قیام نکرد. ولی اون قسمت دوم از ولی به بعد مهمه.
بله.
ولی سکوت هم نکرد.
درسته.
یعنی مبارزه سیاسی میکرد. هر وقت معاویه یه جنایت مرتکب میشد و بدعت بزرگ مرتکب میشد، فریاد حسین بن علی بلند میشد.
پس مفاد صلح‌نامه اقتضا میکرد که مبارزه مسلحانه و قیام نکنند، اما معناش این نبود که اعتراض هم نکنه.
اعتراض هم نکنه. حضرت اعتراض میکرد. بله. اعتراضهایی که فقط از شخص مثل حسین بن علی ساخته بود در اون فضا که مثل کسی جرأت نفس کشیدن نداشت.
بله.
مثلا امام حسین سامله نامه مفصلی داره، کتبی، کتاب معاویه که در کتاب ها آمده، حضرت به قتل حجر بن علی و یارانش اعتراض میکنه، میفرماید مگر تو نبودی حجر بن علی و یارانش را قائم اللیل و صائم النهار بودن،
قاری قرآن بودن و حافظ قرآن بودن، بعد از اون امانامای مؤکدی که بوداده کشتی، مگر تو نبودی که زیاد ابن ابیه را برادر خودت خواندی با اون فضاحت، با اون که رسول خدا فرموده الولد و للفراش وللآهر الحجر، حالا این حدیث معنا داره، یعنی
بله.
اگر زنی یه بچه مشکوکی به دنیا بیاره ولی شوهر داره، شرم به شوهرش ملق میشه.
بله.
حضرت فرمود اون زن شوهر داشته، بنابراین زیاد نبی از فقهی ملق به شوهرش بوده، تو برادر خودت خواندی، یک بدعت برخلاف حدیث رسول خداست. مگر تو نبودی عمر ابن حمیق خزائی را کشتی؟ هر بدعتی که معاویه مرتکب میشد، خلاف مرتکب میشد، فریاد امام حسین بلند میشد.
بله.
حرکت شجاعانه و مبارزه سینه به سینه و بسیار خطرناک که دقیقاً عرض میکنم جز حسین ابن علی علیه السلام با اون شجاعت کسی جرأت این کار را نداشت. و از جمله که یک حرکت سیاسی بود، یک حرکت سیاسی بسیار بسیار مهم بود، این بود که یک روز امام حسین سلام الله علیه مطلع شد یک کاروان حامل بیت المال از کنار مدینه عبور میکنه و به مقصد شام حرکت میکنه. حضرت دستور داد اون کاروان را ضبط کردن، اموال اموال بیت المال بود و تقسیم کردن. حضرت این کار را دوزانه علیه عزوالله انجام نداد. وقتی انبار گرفت نامه به معاویه با سرحاد نوشت که معاویه، من شنیدم کاروان حامل بیت المال از اینجا عبور میکرد، تو میخوایی بازم اینا رو بشکن و جیب بنی امیه بریزی.
علیه.
من این انبار را ضبط کردم و سلام.
با همین صراحت و شجاعت.
معاویه دید که خب روحانی ریخته، کاری که شده هیچ کاری نمیشد کرد. معاویه از مهارتاش این بود که در این جور جاها مدبرانه عمل میکرد. دید خب کاری شده دیگه نمیشه کاری کرد. نامه به امام حسین سلام الله علیه نوشت در جواب اون نامه که این کار درست نبود، چرا این کار را کردی؟ ولی بدان، تهدید کرد امام حسین،
بله،
بدان کسی که کسانی که بعد از من میان این کارها را تحمل نمی کنن. یعنی
من میخواسته که من دارم حلم بخرم،
من حلم، من حالا مثلا گذشت میکنم، تحمل میکنم، ولی بدان کسانی که بعد از من میان این کارها را تحمل نمی کنن، دیگه کاری جز این نمیتونست انجام بده. بنابراین حسین ابن علی علیه السلام با سرفرازی و شجاعت با معاویه مبارزه سیاسی میکرد، مبارزه سینه به سینه، حتما همکاری نمیکرد اصلا. هر کسی این حرفی زده حرف بی اساسیه.
این که در مثلا سرکوب خوارج یا برخی از دشمنان خارجی
اصلا
موردی داریم که
حسین اصلا نداریم،
نداریم چه مورد.
اصلا نداریم. حتی برادرش امام حسن سلام الله علیه که صلح‌نامه را نوشت، همون روزها گروهی از خوارج به نام حوصره اسدی در کوفه قیام کردن. معاویه نامه نوشت به امام حسن سلام الله علیه، شما پیش از این که به مدینه برید، چون امام حسن سلام الله علیه می‌خواست به مدینه برید، کاری در کوفه نداشت، شما پیش از این که به مدینه برید، برید این فتنه خوارج به فرمانده حوصره اسدی را سرکوب کن، بعد برو به مدینه. معاویه دو هدف داشت، یکی این که میخواست فتنه دشمن را به دست دشمن دفع کنه، و دیگه این که میخواست وانمود کنه که حسن ابن علی از من فرمان میبره، مثل یه فرمانده میره از جانب من نیابتی جنگ میکنه،
نیروی زیر دست منه به طرف.
بله.
خب
امام حسن سلام الله علیه نامه نوشت که معاویه، اگر قرار بود من با کسی بجنگم، اول با تو میجنگیدم.
بله.
اگر من با تو صلح کردم، برای اینکه خون مسلمان ها نریزه، این دلیل نمیشه که من برم با اونها بجنگم. بنابراین خود امام حسن سلام الله علیه که امضا کننده صلح بود، زیر بار چنین چیزی نرفت. و هیچ مورد نداریم که امام حسن سلام الله علیه با معاویه همکاری داشته باشه دقیقا.
بله. بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. انشاءالله شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ اسلام.